درصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. این شد کار نداشت.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360
همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیا بیدیم.
هزار داستان بودجه.
بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت‌ها و هزینه‌های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت دیگه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چجوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطور که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آرزا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی‌سابقه رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، صداوس، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست. نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن. این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور داره هزینه میکنه و اینا. اینو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یه کم شماری داره به خاطر پیچیدگی هایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه، اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن. الان شما آقا فراد وضعیت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10,000 تومان برات ممکنه پول زیادی، حالا 10,000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10 میلیون تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون، الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنید زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9-16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد که آقای محمد رضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود. توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سال 64-65 که اوج بالا عملیات‌های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14% از 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
ولی خب نقل قول‌های زیادی هست که میگه به خصوص تو سالهای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ می‌شده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش. یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید. یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالها 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شم میرفته به حساب جنگ و اینها، اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراض بعد خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید. اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن. یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو زمینی، ستاد نیرو دریایی. سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه. اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن. گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناد که مثلا چه جوری بوده و فرآیندهای نظامی رو چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اونا اصلا میگه یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یک گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دوتایی نامه رو داشتن، بعد یهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش و یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه‌ها رو به هر حال مجتمع می‌کنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه. خامنه‌ای رئیس جلسه بوده که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه. بعدش اشاره میکنه به در واقع مطالب محسن رضایی که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تموم کنن و پیروزی داشته باشن و اینا رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته. یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داد الان محسن رضایی بود. ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران سفت. برحال بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که برای خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه. از اون طرف اوضاع اجتماع سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح که خیلی دقیق هم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارهش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 و خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم این طور بوده، همین نسبت در قرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی بسر باز همین نسبت در... یعنی این نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم‌ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تأمین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست. یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد و بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16% بود، اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخ اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت، اگرم نبود یعنی نفتم نفروخته بودن میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن در بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته، اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد، یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
بله بله،
درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا هم از لب اینه از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه،
کجا و چه جوری بفروشنش،
بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه، بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فرداه ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد، یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صداهای برنامه بودجه داره. الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میفته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه که به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارو انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت، حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن
شهریشه،
کلا شهری آره کلمشه، الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن از بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن، میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن، اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهه 60 وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست، البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور علی علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که که چاپ پول و نقدینگی اینا اثری روی تورم نداره این اضافه اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی 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 وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کردن.
ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریبم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
5 سال پیش بود،
5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
و وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن، ولی ما تو ایران این رو میبینیم. مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست که رائفی پور میگفت کرونا توته علیه مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقای بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میمد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما بهش میگفتن پروفسور کرمی، میمد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن.
بله.
اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومد و واقعا چه اتفاقای بدی افتاد.
خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
بله اینو بر اساس شاخص ها میگم، حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که 3 ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما و اینا بود اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید به یه تولیدی انجام بشه که این خسارت ها اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد، ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم، شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینیم، میبینی که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده، ولی با وجود همه این نوسان ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش چیز هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعا روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه، یعنی حتما انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه اون موضوعش فرق میکنه، ولی این رو باید توجه داشته میشه که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن. اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت‌های خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم اداره‌ها، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال میبینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو میرسید و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفتیم میرفتن قرض میکردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده، واقعا همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته میشنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروی مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیهش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم، یک سوم چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه، به هر حال صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا تو اساسنامه‌اش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه، ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چجوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو میدونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا، حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردها و مدیریت منابع آبی و اینها هم بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، این اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه‌ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز رو حداقل رد بکنه، اینا میره به حساب بدهی دولت، حالا امروز رو رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته، از این به هر حال به نظر میرسه که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره،
یعنی این سال هاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
بله همینطوره،
یه چیز جدید نیست.
دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده‌های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایرانو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم. از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیلای ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای. این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره، و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه. کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده، قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1391 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار، بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم، ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10-15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده، ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همجا که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
بله، به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره، و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها. خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد، مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست‌باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
بله، خیلی اشتباه بدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارشی منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه، بعد برای اینکه یه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایلو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفته بودم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب که خب خب اشتباه گفتم، بعدش هم تازه گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه بودم، 15 در 15 در 15 که هزار برابر چیزیست که باید میبود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا. نوچ نوچ هم داره، من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم مجموع ضرب، در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد آدم میاد اسلام میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راستم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسباتو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
والله عدد نمیفهمی.
والله عدد نمیگه، از دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همه کی ببخشید
دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکر رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادی دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه، و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن، خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
نه ولی دیگه بد بودی، حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاق ها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد، برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال میکنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
خب کامنت یا سوال خاص دیگه ای نبود تو کامنتو؟ من که چیزی ندیدم،
منم نکته خاصی ندیدم، ولی دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلی و مشخصاتش و تاریخش و اینا که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من ندارم.
خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه، خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتها این قسمت با ما بودیم، خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت‌نامه رو مرور میکنیم، اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم، حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.